بعد از سرنگونی رژیم پهلوی روزنامه انقلاب اسلامی تأسیس شد. روزنامه به عکاس و خبرنگار نیاز داشت. مریم کار خبرنگاری رو به شکل حرفه‌ای شروع کرد. او برای روزنامه عکاسی می‌کرد. بعد از مدت کوتاهی وارد گروه خبر روزنامه شد. در همین ایام گروهک‌های مخالف انقلاب اسلامی در کردستان شورش‌های قومی برای خودمختاری به راه انداختند. مریم خودش رو مسئول می‌دید که به اونجا بره و اخبار واقعی رو به دست بیاره. اما مسئولین روزنامه با او موافقت نکردند. از نظر اونا وضعیت کردستان برای حضور یک خبرنگار زن اصلاً مناسب نبود. با پافشاری مریم، بالاخره مسئولین روزنامه با سفرش به کردستان موافقت کردند. زمانی کاظم‌زاده وارد مریوان شد که قائله پاوه جمع شده بود. همونجا برای اولین بار فرمانده گروه دستمال سرخ‌ها اصغر وصالی رو دید. وصالی با مریم به تندی رفتار کرد، چرا که او فرصت ثبت و ضبط گزارش‌ها رو از دست داده بود. وصالی اون رو خبرنگار پشت میز نشین خطاب کرد. این نوع برخورد برای مریم گران تمام شد. از نظر او رفتن به کردستان برای یه زن به اندازه کافی یه تصمیم شجاعانه بود. اما از نظر اصغر وصالی خبرنگار خبرنگار بود و مرد و زن هم نداشت. خبرنگار باید در مکان و زمان مناسب حضور پیدا میکرد. تأخیر یا نرسیدن به موقعیت حادثه عذر بدتر از گناه برای یه خبرنگار بود. مریم در کردستان با دکتر چمران آشنا شد. مصطفی چمران راه رو برای حضور او در کردستان هموار کرد. با اجازه شهید چمران و با دستور او، کاظم‌زاده با گروه اصغر وصالی همراه شد تا از عملیاتی که در پیش داشتن عکس و خبر تهیه کنه. مریم با گروه دستمال سرخ‌ها دو شبانه روز در دل کوههای سر به فلک کشیده کردستان پیش رفت. آب شرب گروه تمام شده بود و با وجود تشنگی بسیار او سعی می‌کرد به خودش مسلط باشه و از تشنگی یا خستگی شکایت نکنه. بعد از افتادن در کمین دشمن، کلتی به مریم دادن تا در مقابل دشمن از خودش دفاع کنه. قبل از حرکت با گروه دستمال سرخ‌ها به توصیه دکتر چمران نارنجکی در جیبش گذاشت تا اگه در موقعیتی گرفتار شد که احتمال اسارت می‌رفت، از نارنجک استفاده کنه. لحظات پر التهابی رو تجربه می‌کرد. او به اصغر وصالی ثابت کرد که خبرنگار پشت میز نشین نیست و به عنوان یک زن قدرت روبرو شدن با دشمن رو داره. مریم بعد از چند روز همراهی با گروه اصغر وصالی به تهران برگشت و مقاله‌ای با این عنوان نوشت: دستمال سرخ‌ها چه کسانی هستند؟ مریم بعد از اون سفر دیگه طاقت موندن در تهران رو نداشت. شهر براش کوچیک و تنگ شده بود. از جو حاکم بر دفتر روزنامه و منم‌منم‌های اطرافیانش آزرده خاطر بود. خیلی زود به کردستان برگشت و از وقایع اون روزها عکس و گزارش تهیه کنه. تا ماها بعد مریم مدام بین کردستان و تهران در رفت آمد بود. بعد از آرام شدن اوضاع داخلی کردستان، گروه دستمال سرخ‌ها به تهران برگشتن. اصغر وصالی به دیدار مریم رفت و ازش خواستگاری کرد. اصغر در ذهن مریم یک قهرمان ملی بود. ازدواج با او رو مثل یک رؤیا میدید. در روزهای پایانی شهریور 59، مریم و اصغر با یکدیگر عقد و پیمان زندگی مشترک بستند. مریم همچنان در دفتر روزنامه کار میکرد. اخباری از درگیری‌های مرزی به گوش می‌رسید. با بمباران فرودگاه‌های کشور، جنگ عراق علیه ایران به طور رسمی آغاز شد. همون روز اصغر وصالی به سمت جبهه غرب حرکت کرد. مریم با او تا سرپل ذهاب رفت و در اونجا در درمانگاه شهید نجمی مستقر شد. او هر از چندگاهی همراه با اصغر برای عکاسی به خط مقدم می رفت. یک روز یکی از رزمنده ها با دیدن مریم متعجب و تا حدی عصبانی شد. از دور با ایما اشاره گفت: خواهر، تو خط مقدم چی کار میکنی؟ مریم هم پاسخ داد: برادر، شما تو خط مقدم چی کار میکنی؟ رزمنده اسلحه‌اش رو بالا گرفت و گفت: می جنگم. مریم هم دوربینش رو بالا گرفت و گفت: منم عکس میگیرم. ۲۸ آبان 1359 مصادف بود با عاشورای حسینی. کمتر از 3 ماه از ازدواج مریم و اصغر نمی گذشت که وصالی در تنگه حاجیان از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت. غروب همون روز خبر مجروحیت اصغر رو به مریم دادن. مریم خودش رو به بیمارستان اسلام آباد غرب رسوند. دوستان اصغر مثل رضا مرادی، عباس داورزنی و علی تیموری بیتابی بسیاری می کردن. یکی از یاران اصغر سرش رو به دیوار زد و به مریم گفت: خواهر، دیدی چی شد؟ اصغر تیر به سرش خورد. مریم دوستان اصغر رو آرام کرد و گفت:
شما که چشم بسته به منطقه نیومدید. همه ما با آگاهی از شهادت و مجروحیت به جبهه اومدیم.
اون روز مریم نبود که حرف میزد. گویی کسی دیگه در حال حرف زدن بود. اگه اون روز عاشورا نبود، مریم از پا در میومد. عاشورا بهش قدرتی مضاعف داد تا با این غم بزرگ روبرو بشه. عمر همراهی اون دو بسیار کوتاه، اما رابطه اونها عمیق و ماندنی بود. اصغر رو در کنار برادرش اسماعیل که 40 روز پیشتر از اون به شهادت رسیده بود در گلزار شهدای بهشت زهرا به خاک سپردن. مریم خیلی زود کوله بارش رو بست و به منطقه برگشت. او مدتی خبرنگاری رو کنار گذاشت. مریم کاظم‌زاده مدتی در درمانگاه شهید نجمی سرپل ذهاب به امدادگری مجروحین مشغول شد و بعد از اون به تهران برگشت. در سال 62 به توصیه یکی از دوستانش به قصد ادامه تحصیل به هند رفت و همزمان در روابط عمومی سفارت ایران در هند مشغول به کار شد. اون نتونست زندگی در اون کشور رو تاب بیاره. با شنیدن اخبار جنگ در کیلومترها دورتر از وطن آشفته و حیران می شد. بعد از 10 ماه اقامت در هند به ایران برگشت و در مجله زن روز شروع به کار کرد. مریم تا روزهای پایان جنگ برای گرفتن عکس و گزارش راهی جبهه جنوب می شد. حضور خانوم‌ها در جبهه سخت‌تر از سال‌های اول جنگ شده بود. مریم دیگه حمایت افرادی مثل دکتر چمران و اصغر وسادی رو نداشت. او با سرسختی موانع رو از سر راهش برمی‌داشت و خودش رو به مناطق جنگی می‌رسوند. مریم بعد از شهادت همسرش با مرتضی بی‌آزاران ازدواج کرد. حاصل این ازدواج 2 دختره. زندگی مریم حال و هوای خاصی داشت. دخترش ریحانه اینطور نقل می‌کنه:
وقتی کودک بودیم و مثل خیلی از بچه‌های همسن و سالمون با خواهرم در کمد و گنجه‌های خونه دنبال شکلات و خوراکی می‌گشتیم، همیشه به جای شکلات عکس پیدا می‌کردیم. در اون زمان فکر می‌کردم این روال همه خونه هاست که همه جا عکس پیدا شه.
عکس‌های مریم کاظم‌زاده برای نخستین بار در سال 1394 در نمایشگاهی در خانه هنرمندان ایران به نمایش درآمد. کاظم‌زاده در ادامه فعالیت‌های رسانه‌ای خودش به مدت 20 سال در تحریریه روزنامه کیهان در 2 سرویس گزارش روز و گزارش اجتماعی فعالیت کرد. مریم کاظم‌زاده در 66 سالگی بر اثر عوارض ابتلا به سرطان درگذشت و در 3 خرداد 1401 به خاک سپرده شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به بانویی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس. سرکار خانم مریم کاظم‌زاده، شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
در روح و جان من می مانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنیم. شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو سبا، امیدواریم شما عزیزان شنونده در این روزهایی که همه ما تلاش میکنیم برای پیروزی و عظمت اسلام و ایران عزیزمون، شما هم سهمی داشته باشید در توسعه و ترقی ایران عزیز. و جا داره تقدیر بکنم از عزیزانی که این شبها در خیابانها و میادین حضور دارند و برگ زرنینی بر افتخارات خودشون می افزاین. نامتان جاودان باد به عنوان یک ایرانی که پرچم پر افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو به اهتزاز در میارید.
یادتان می آید او اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زنده ایم، همچنان با خاطراتش زنده ایم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم، که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
امروز او نیست، اما بذر کلام و حکمت والایش در جانهای تشنه جوان زده است و ریشه هایش با باورها گره خورده است. نگاه نافذ و اندیشه بلند او چراغی روشن در مسیر پیش روست که تاریکی های تردید را از میان می برد. او دانش و بصیرت مقتدرانه را به ارث گذاشت و راهنمای روشن آینده شد، همانا تنین هدایتگری که از عمق جانش برآمده بود.
سلام عرض میکنم به همه ملت عزیز ایران. ملت عزیز ایران، کار بزرگی انجام دادید، ایران رو سربلند کردید. دشمنانی که در برنامه ریزی های خود به دنبال تسلیم ملت ایرانند مایوس شدند. این انسجام ملی خیلی قیمت داره، خیلی با ارزشه. یک ملت بیان خیابان ها یک حرف واحد، یک شعار واحد، یک مطلوب واحد رو تکرار کنند، این خیلی با ارزشه. من از همه ملت ایران تشکر میکنم و درود فراوان خودم رو برای یکایک آن کسانی که در این اجتماع عظیم مدنی کشوری حضور داشتند تقدیم میکنم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در خاطرها هست که او چطور با نگاه ژرف بین و راه بردی همواره کشور را به قله‌های اقتدار علمی فرا می‌خواند و دانش را مایه قدرت و تنها راه ایستادگی در برابر زورگویان عالم می‌دانست. او به همه یاد داد که اگر می‌خواهند در دنیای پرآشوب مستقل بمانند و هیچ قدرتی جرأت تحمیل اراده‌اش را به ملت ما نداشته باشد، باید در علم و فناوری پیشتاز باشیم.
اونچه که استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جنایتکار با اون مخالفه است، همین دین شما و دانش شما.
این روزها مردم کشور ما مفهوم این بیانات رهبر شهیدشان را بیشتر از قبل درک می کنند.
آن چیزی در داخل دانشگاه صنعتی شریف اتفاق افتاد، مرکز قدیمی میشه گفت اولین مرکزی بودش که قبل از انقلاب اسلامی ما خدمات میدادیم به بیرون دانشگاه.
اتفاقی که افتاده پنجمین دانشگاه کشور ما مورد حمله واقع شده.
اینجا نه پایگاه موشکی بوده نه مقر نظامی.
مثل اینجا دانشگاه صنعتی اصفهان.
اون چیزی که اینجا بیشتر به چشم میخوره جزوه ها و کتاب های پژوهشی دانشجویی بوده که در این مرکز مشغول تحصیل بودن.
جمعه 14 فروردین این ساختمون در دانشگاه شهید بهشتی مورد حمله دشمن قرار گرفت.
وقتی دشمن از حضور مردم در صحنه و پیشرفت‌های علمی ایرانی ها عصبانی است، دانشگاه ها را هدف قرار میدهد.
این خرابه ها خرابه های ایران نیست، این خرابه ها خرابه های فکر، ایده و آرزوی دشمنه، دشمنی که مستعصل شده.
دشمن نمیداند که علمی که بومی است با تخریب ساختمان و تجهیزات علمی یا حتی ترور دانشمندان از بین نمیرود.
با این کارشون میخوان ریشه های علم و دانش رو خشک کنن، غافل از این که ریشه های علم و دانش این کشور در قلب های ما، در قلب های جوانان این کشور ریشه دوانده.
دشمن فراموش کرده است که استاد شهید دانشجویانی دارد به تعداد مردم ایران.
هممون تربیت شده آقای سیدعلی خامنه ای، همون سیدعلی خامنه ای که هنوزم با اسمش کل دنیا رو به لرزه در آورده.
نگاه روشن او بود که روح خودباوری را در کالبد دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دمید و جوانان این مرز و بوم را به جهادی علمی واداشت تا امروز به پشتوانه همان تأکیدات مستمر نام ایران در ردیف برترین های جهان درخشش داشته باشد.
به نام خدا، من مهندسه وفایی هستم.
مریم زاره هستم، دانشجوی سال چهارم رشته عمران در مقطع دکتری از دانشگاه شریف.
در دوره دکترا در دانشگاه صنعتی شریف در رشته نانو تکنولوژی هستم.
سال 94 کنکور دکتری رتبه 1 رو کسب کردم و الان سال سوم دکتری شیمیالی دانشگاه تربیت مدرس هستم.
دانشجو از اسمش اونطوری که مشخص هستش باید دنبال دانش باشه، در کارهای علمی بتونه بیشترین تلاش خودش رو انجام بده. به نظرم بخش مهمی از وظیفش هستش.
رکن اساسی دانشگاه دانش، یعنی چه؟ یعنی در دانشگاه باید هم عالم تولید بشه، هم علم تولید بشه، هم عالم و علم جهت درست پیدا کنه.
برخلاف جوی که تو کشور وجود داره که همه بچه‌ها فقط دنبال تحصیل هستن که حالا از همون اول کنکور چه رتبه‌ای بگیرن چه دانشگاهی قبول بشن، اول باید به این فکر کنن که حالا دارن در اساس چه جهان بینی زندگی میکنن که کل زندگیشون تحت تاثیر اون جهان بینی قرار میگیره.
بچه‌ها یه دغدغه‌ای دارن در رابطه با اینکه حالا بعد از اینکه تحصیل تموم بشه قرار هست که حالا کارهای علمی یا فعالیت های به عنوان کار که دارند در کجا انجام بدن، در واقع یه دغدغه‌ای در رابطه با آیندهشون وجود داره.
دولت باید کمک کنه، شکی نیست، اما اینجور نباشه که حالا هر کس میاد بیرون حتما باید بره مثلا فرض کنید که در یک سمت دولتی پایین یا بالا قرار بگیره، اما بالاخره رؤسای جمهور آینده، وزرای آینده، نمایندگان مجلس آینده، مسئولین گوناگون آینده از میان همین شماهان دیگه، دانشجویان امروز هم دیگه. نگاهی بکنید که شامل اون روز بشه.
همه پیمان بستند که نهال دانشی را که او با هدایت‌های دلسوزانش آبیاری کرده بود به درختی تنومند تبدیل کنند که میوه‌اش عزت و سایه‌اش پناهگاه تمام آزادگان جهان باشد.
اون چه مهم است این است که توجه داشته باشیم که ایران اسلامی بر اساس دین و دانش بنا شده و به وجود آمده. دین مردم و دانش جوانان ما توانستند در بسیاری از میدان‌های مختلف دشمن رو وادار به عقب نشینیم. اونچه که استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جنایتکار با اون مخالف است، همین دین شما و دانش شماست. با دین شما مخالف است، با این ایمان گسترده مردم مخالف است، با این اتحاد در زیر سایه اسلام و قرآن مخالف است و با دانش شما مخالف است. اینی که جمهوری اسلامی در عرصه‌های گوناگون علم و دانش، چه دانش‌های انسانی، چه دانش‌های فنی، چه دانش‌های دینی، سخن نو به میان بیاره، اینها را ناراحت می‌کنه. اینا با این مخالف. اونچه که به عنوان هسته‌ای و غنی‌سازی و حقوق بشر و همثال اینها این چیزها میگن بهانه است. اصل قضیه مونه و ملت ایران به توفیق الهی دین خود را و دانش خود را رها نخواهد کرد.
هنوز هم یادآوری آن روزهای سختی که زائران بیگناه خانه خدا به دست آل سعود به خاک و خون کشیده شدند قلب آدمی را به درد می آورد. مظلومیتی که در آن فاجعه موج می زد هیچ وقت از یاد این ملت نمی رود. او همیشه با همان نگاه حیدری محکم و استوار در برابر ظالم‌ها می ایستاد و با تمام وجود از حق مظلومان بی‌دفاع حمایت می کرد. در خاطرها می ماند که او با اقتدار و کلام حکیمانه لرزه به جان مسببان آن جنایت انداخت و اجازه نداد خونهای پاک حاجیان پایمال شود. او آموخت که در مسیر حق نباید از هیچ قدرتی ترسید.
امسال این جلسه ما متاسفانه جلسه شادی نیست، جلسه غم و مصیبت و یادآوری حادثه دردناکی است که سال گذشته در منا اتفاق افتاد.
من سجده شوک کردم چون حضرت آقا اعلام کردن عربستان سعودی در هر دو حادثه منا و مکه مقصره. این در حقیقت یه آرامشی من داد که اینها اونجا خونشون و جانشون به باطل ریخته نشده.
یه حس افتخار دارم که هم پدرم شهید شدن و همچنین توی این خونه‌ای که واقعا مکان امن الهی بوده و باعث افتخارمه که به عنوان دختر شهید اینجا اومدم دیدار مقام معظم رهبر.
الان حس پدری بیشتر به رهبری دارم تا اون موقعی که پدرم بود. الان واقعا حس میکنم که اومدم پدرمو ببینم.
آقا جون سرت سلامت.
گرچه در روز عید تقسیم همه قربانی منا شده ای، سالکان مقام ابراهیم، آیت کان آمنا شده ای.
این عزیزان شما در حال عبادت، در حال ذکر از دنیا رفتند، در لباس احرام از دنیا رفتند، با دلهای متوجه به خدای متعال و در حال انجام وظیفه از دنیا رفتند. اینا همه مایه‌هایی و وسیله‌هایی برای مغفرت الهی است، برای رحمت الهی است، برای علو درجات در پیش پروردگار است.
کلان صحبتهای آقا از همون اولش، یعنی از نوشهر برای ما مرهم بود و همچنان ایشون تو هر مناسبتی داغ این فاجعه رو تسلا می دادن.
اینها واقعا برای ما سنگین بود تحملش. واقعا
نمیتونستیم طاقت بیاریم این همه داغ رو با هم دیگه، و واقعا پیام حضرت آقا مرهمی بود به زخم دل ما در طول این یک سال.
به حال خودمون بیشتر باید عشق بریزیم و غمگین باشیم تا به حال اون کسانی که رفتن در رحمت الهی، در آغوش نعمت الهی و لطف الهی انشاءالله به سر میبرن. این مایه تسلای شما.
گر کشته شدی مگو که من کشته شدم، کشته شدم، شکرانه بده، شکرانه بده که خونبهای تو منم.
این روزها از جوانانمان میشنویم، آنهایی که همیشه در دنیا پرچم ایران را به افتخار برافراشتند، جوانانی که از پشت کارشان حرف میزنیم و باور داشتیم که مغزهای متفکر ایرانند و میتوانند مرزهای دانش را جابجا کنند و چشم دنیا را خیره نگاه دارند. در خاطرها هست که چطور او با تمام وجود از پیشرفت‌های هسته‌ای، نانو، سلول‌های بنیادی و سایر رشته‌ها حمایت می‌کرد و به دانشمندانمان قوت قلب می‌داد تا جلوی تحریم‌ها و فشارها سرخم نکنند. امروز اگر ایران در دنیا به قدرت علمی شناخته می‌شود، همه‌اش به خاطر خودباوری است که او در دل جوانان کاشت.
وقت میخوان ملت‌های دارای نفت را از این موهبت محروم کنن، میگن آقا شما که نفت دارید، شما به انرژی هسته‌ای چه نیازی دارید؟ مگه باید نفت رو تمام کنیم، مصرف کنیم، تمام بکنیم، بعد دست به طرف شما حتما دراز کنیم؟ ملت‌ها سرنوشتشون نیاز به شماست. اونا اینه میخوان، میگن نفت رو مصرف کنید، تمام کنید، بعد دستتون که خالی شد محتاج ما بشید، بیایید در خانه ما. ملت ما نمیخواد اینو قبول بکنه. ما باید بریم به سمت انرژی هسته‌ای برای تولید برق. این نیاز کشور ما، این باید به این راه بریم. بلا عقب موندگی های یکی دو قرن گذشته باز هم مضاعف خواهد، یک قرن دیگه این ملت رو عقب می‌بره.
رهبر شهیدی که راه روشنش با همان صلابت و تحت لوای پرچمدار جدید انقلاب ادامه دارد و همه تا آخرین نفس پای آرمانهایی که جانتان را برایش فدا کردید خواهند ایستاد.
اگه رهبر شهیدمون رو ببینید چه حرفی باش میزنید؟
و دیگه چیزی بگیرید
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، 26 اردیبهشت
تا دوم خرداد 1405. نشانی وبسایت book.icfi.ir.